ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبر گروه حکومت اسلامی در عملیات نیروهای ویژه ارتش این کشور کشته شد. سفر تیم ملی کشتی ایران به آمریکا لغو شد. و شمار مبتلایان روزانه کرونا در ایران باز هم افزایش یافت. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده ای از خبرها و گزارش های این ساعت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای خبر داد که در عملیات بامداد پنجشنبه نیروهای ویژه ارتش این کشور در شمال غربی سوریه رهبر گروه حکومت اسلامی یا داعش کشته شده است. در بیانیه آقای بایدن گفته شده که با کشته شدن ابو ابراهیم الهاشمی القریشی در عملیات نیروهای ویژه ارتش آمریکا جهان محل امن‌تری شده است. پس از کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر پیشین داعش، الهاشمی رهبری این گروه را بر عهده داشت. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که در یک عملیات نیروهای ویژه ارتش آمریکا در روستای اتمه در شمال غربی سوریه دست کم 13 نفر از جمله 4 کودک و 3 زن کشته شدند. یک خانه نیز هدف حمله نیروهای ویژه ارتش آمریکا بود. در ایران علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی میگوید امکان حضور تیم ملی ایران در آمریکا وجود ندارد. قرار بود تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران و آمریکا روز 23 بهمن ماه مسابقه دوستانه ای را در تگزاس برگزار کنند، اما علیرضا دبیر در نامه‌ای به رئیس فدراسیون کشتی آمریکا با ابراز تأسف از عدم اعطای روادید به 6 نفر از اعضای در واقع تیم ایران گفته است که امکان حضور و شرکت در مسابقه دوستانه با آمریکا وجود ندارد. بیشتر علیرضا دبیر در یک گفتگوی تلویزیونی شعار ضد آمریکایی داد و اندکی بعد در یک نشست خبری تأکید کرد که از آمریکا خوشش نمی آید.
من همیشه میگم مگاه، ولی مهمتر از مگاه عملشه. یعنی هر کی اون دکتری که حتی کروات زده اینو بزدی، اون دکتری که حتی کروات زده کارشو داره خوب انجام میده، به نظر اون داره میگه خیلی اصلا حرف میزنن کار نمیکنن. باید با کار ما به دنیا ثابت کنیم.
در همین حال گزارش شده که به برخی از اعضای کاروان ایران گفته شده که روادید نفرات باقی مانده به زودی صادر میشود، اما علیرضا دبیر اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهد داشت. در خبر دیگر، در ادامه افزایش روزانه تعداد مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران، وزارت بهداشت روز پنجشنبه خبر داد که در شبانه روز گذشته بیش از 37,000 بیمار جدید شناسایی شدند و 61 تن نیز جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایسنا از میان مبتلایان جدید نزدیک به 2,000 نفر در بیمارستان بستری شدند. به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 6,480,000 نفر رسیده و مجموع قربانیان همگیری کرونا هم از 132,500 نفر فراتر رفته است. در همین حال یک عضو کمیته علمی کشوری کووید 19 روز پنجشنبه احتمال داد که در روزهای آینده آمار روزانه اومیکرون به 300 تا 400,000 نفر در روز برسد، به شرطی که به گفته او آزمایش شود. ساعت 24 دقیقه است. در اینجا میپردازیم به یک گفتگو. همونطور که احتمالاً شنیده اید در خبرها، شماری از سهامداران مال باخته بازار بورس ایران روز پنجشنبه در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران دست به اعتراض زدند. معترضان با دست داشتن دست نوشته و پلاکارت‌های علیه قوه قضاییه، مجلس و دولت عامل شرایط بحرانی بازار بورس را که موجب متضرر شدن آنها شده اشتباهات مسئولان عنوان می‌کنند. دقایق پیش در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، ابتدا ارزیابی او را از علل شرایط بحرانی بازار بورس در ایران پرسیدم.
این اعتراضات قابل پیش بینی بود و شمار زیادی از اقتصاددانان ایرانی هم در این زمینه هشدار داده بودند اینها مالباختگان بورس هستند، در حالی که پیش از این ما شاهد اعتراض مالباختگان مؤسسات مالی بودیم و بانکایی که ورشکسته شده بودند. بنابراین قابل پیش بینی بود. البته باید گفت که بازارهای سهام در همه دنیا دچار نوسان میشن و همین دلیل بورس با ریسک همراهه، زیر تأثیر عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، ژئوپلیتیک، روانی، بهداشتی، مثل همین اپیدمی کرونا بورس بالا و پایین میره. این رو هم هر کسی که میخواد وارد بازار سهام بشه باید بدونه. ولی اون چی که به بازار سهام ایران جنبه استثنایی میده و به همین دلیل هست که اعتراض این کسان رو به ورشکستگیشون، خانه خراب شدنشون مشروع میکنه، این اعتراض رو، حاله ابهامی هست که بر بازار بورس ایران سایه افکنده و به این بورس جنبه اسرارآمیز میده. حتی در مورد بازار بورس تهران میشه از یک شعبده بازی بزرگ حرف زد و کسانی که اعتراض میکنن خودشون رو قربانی این شعبده بازی ها میدونن. ابهام بزرگ، شکافی هست که در ایران بین بازار سهام وجود داره و اقتصاد واقعی. ببینین از سال 97 به بعد و در سال 98 و بخشی از سال 99 اقتصاد واقعی ایران در حال فرو ریختن بود و در عوض بازار سهام از قله‌ای میپرید به قله بالاتر.
آقای خاوند، در واقع یکی از کسانی که خیلی مردم رو تشویق و ترغیب کرد برای رو آوردن به بازار سهام حسن روحانی بود که وعده‌های زیادی داد و به رغم روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی با وعده‌هایی که برای ساماندهی به وضعیت بورس و شاخص بورس داده، در همین دوره می‌بینیم حدود 17% این شاخص بورس سقوط کرده. بنابراین آیا به تصور شما این دولت رئیسی میتونه وضعیت بورس رو سر و سامانی بده؟
ببینید، همونطور که گفتین مسئولان دولت سابق گفتن به مردم، تکرار کردن که اگر میخواین مشکلاتتون حل بشه بریم به بازار بورس. اینا هم دار و ندارشون رو بردن به بازار سهام. دیده شده که مردم خونه هاشون رو فروختن، قرض گرفتن، رفتن به بازار سهام، دار و ندارشون برباد. مهمترین مشکل در ایران اینه که بازار سهام ایران از نبود شفافیت به شدت رنج میبره. گروه معدودی در ایران هستند که به اطلاعات و واقعیت‌های بازار سهام دسترسی دارند. اینها هستند که برندگان واقعی این بازار بودند و در عوض خرده سهامدارانی که فریب وعده‌های مسئولان نظام رو خوردند، بیخبر از همه جا ورشکست شدند. ببینین، از حدود 3.5 سال پیش به این طرف ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده. دلار از 3,000 تومان شد 30,000 تومان. چه شرکت‌هایی از سقوط بورس ملی ایران استفاده کردند؟ اونایی که کالا صادر میکردن به بازارهای جهانی مثل پتروشیمی ها، اینها خوراک خودشون رو ارزان تهیه میکردن، وام با نرخ ارزان از بانک ها دریافت میکردن، در بازارهای بین المللی کالای خودشون رو به دلار میفروشن ولی حقوق کارگرانشون رو به تومن پرداخت میکنن. شرکت های از این دست رونق مصنوعی بازار بورس رو به وجود آوردن. جهش بازار بورس مال این شرکت ها بود. سهامدارانشون هم اغلب صاحب امتیازانی بودن، در حالی که بخش بسیار بزرگی از مردم بدون اطلاع از این نکات سهام شرکت‌هایی رو خریدند که هیچ شانسی در بازار بورس نداشتند، فریب خوردند و الان در حال حاضر چاره‌ای ندارند جز اعتراض به وضعیتی که براشون پیش آمده.
آقای خاوند، با توجه به افزایش میزان اعتراضات و تجمعات معیشتی در چند سال اخیر، به ویژه در یک سال گذشته، به نظر شما ریشه اصلی این مشکلات اقتصادی در ناکارآمدی حکومت یا تحریم‌های جهانی یا مسائل دیگه؟
ببینید، مجموعه از این عوامل، تحریم‌ها ناشی از ناکارآمدی یک حکومتی هست که با مسائل بین‌المللی آشنا نیست یا علیه این داده‌های واقعی بین المللی عمل میکنه، خودش رو گرفتار تنش‌هایی کرده. هر کشوری در درجه اول باید دیپلماسی اقتصادی داشته باشه. ایران فاقد دیپلماسی اقتصادیه. در چنین وضعیتی طبعا بازار بورس ایران هم که اصولا مثل بقیه بخش‌های اقتصادی ایران از اقتصاد جهانی جدا هست و به شکل درونی و در چارچوب قوانین حاکم بر این نظام اقتصادی و سیاسی فعالیت میکنه، این هم گرفتاریش در واقع گرفتاری مجموعه اقتصاد ایرانی. بین اقتصاد واقعی و بازار سهام هیچ شکافی وجود نداره در بخش بسیار بزرگی از دنیا. در ایران فاصله است، اقتصاد واقعی فرو می‌ریزه، بازار بورس اوج می‌گیره و ما در حال حاضر شاهد وضعیتی هستیم که به وجود آمده و گروه زیادی مال باخته شدن، همونطور که در مورد شرکت‌ها و مؤسسات مالی هم در گذشته ما شاهد این مال باختگی بودیم.
صدا و ارزیابی فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس را می‌شنیدیم در پیوند با مال باختن شماری از سهامداران بازار بورس و تجمع اعتراضی آنان به حکومت امروز در تهران. در گزارشی دیگر، رسانه‌های ایران به نقل از یک مقام امنیتی از بازداشت فردی خبر دادند که به گفته آنها نفر دوم گروه تندر است. جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر، تابستان سال 99 در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به تهران منتقل شد و اکنون در زندان به سر می‌برد. فرشته قاضی گزارشی دارد در همین زمینه.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید نفر دوم شاخه گروه تندر را دستگیر کرده است. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه 13 بهمن به نقل از یک مقام امنیتی نام این فرد را ماسماتوس اعلام کردند. جزئیاتی درباره هویت واقعی یا نحوه دستگیری این فرد منتشر نشده و تنها اشاره شده که او حدود یک ماه قبل دستگیر شده است. خبرگزاری فارس او را یک عضو برجسته شاخه نظامی گروه تندر معرفی کرده و مدعی شده ماسماتوس اولین فردی بود که خبر کشته شدن دانشمند هسته‌ای مسعود علی محمدی را پیش از همه در یک پایگاه خبری منتشر کرد. وزارت اطلاعات گروه تندر را متهم کرده که در انفجار حسینیه شهدا متعلق به کانون رهپویان وصال شیراز در 24 فروردین 1387، انفجار سد سیوند شیراز و ترور مسعود علی محمدی نقش داشته است. جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر، تابستان 1399 در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی رو بوده و به تهران منتقل شد. این زندانی 66 ساله ایرانی آلمانی ساکن کالیفرنیا از دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم بوده است. سازمان عفو بین الملل هشدار داده که جمشید شارمهد بدون محاکمه و بدون دسترسی به وکیل مستقل و همچنین بدون هر گونه کمک کنسولی در زندان به سر میبرد و با خطر اعدام روبروست. در چنین شرایطی صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویری با عنوان اعترافات جمشید شارمهد پخش کرده است. آقای شارمهد به گفته خانواده اش از بیماری های زمینه ای نظیر دیابت، ناراحتی قلبی و همچنین بیماری پارکینسون رنج میبرد و روزانه به مصرف دارو نیاز دارد. اما هیچ اطلاعی درباره دسترسی این زندانی به دارو و رسیدگی های پزشکی در دست نیست و خانواده او به شدت نگران از وضعیت جسمانی او به ویژه در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا هستند. تندر نام دیگر انجمن پادشاهی ایران مستقر در کالیفرنیای آمریکا است که حکومت ایران از این گروه به عنوان گروهی تروریستی نام میبرد. بیش از 15 سال است که از سرنوشت فرود فولادوند، رئیس انجمن پادشاهی ایران که در ترکیه ناپدید شد، خبری در دست نیست. در جریان برگزاری دادگاه‌های متهمان اعتراضات به اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در ارتباط با این گروه محاکمه و اعدام شدند. این دو نفر و همچنین انجمن پادشاهی ایران در حالی متهم به عملیات خرابکارانه شدند که مدت‌ها پیش از انتخابات خرداد 1388 بازداشت شده بودند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی آنها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار به کار گرفته است. ناهید تقوی، نازنین زاغری، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و کارن وفاداری از جمله شهروندان دو تابعیتی هستند که با اتهامات مشابه در ایران زندانی شدند.
گزارش فرشته قاضی را می شنیدیم و با این گزارش به پایان این بخش خبری می رسیم. برای آگاهی بیشتر از جزئیات خبرها و سایر گزارش های رادیو فردا به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. با سپاس از همراهی شما تا دقایق دیگر که دوباره در خدمت خواهم بود.